امرو خیلی حرفا از زندگی رو خراب میکنه. خیلی حرفا هست. یه حرفی میرم میشینم یه جا، حالا آقایون کمتر، خانوما بیشتر. نمیدونم اینجا چند تا خانوم هست. حالا شما رفتید و اینا رو به خانوماتون بگید. اگر نمیترسید بگید حاج آقایی بود اینا رو میگفت. به خدا امروز من خودم شخصا، حالا بگم یه جایی خوندم، نه، من شخصا زندگی های رو سراغ دارم سر این حرف های زنونه از هم پاشیده این زندگی ها. بابا این گناه دیگه، این گناه. هی دخالت کردن تو زندگی این و اون بی جهت. یه خانم رفته خونه یه نفر مهمانی، میگه هنوز تلویزیونتون رو عوض نکردید جدید بخرید؟ اونم میگه نه. بعد اینکه مهمانی تموم میشه این خانومه میشینه تو فکر، میگه راست میگه دیگه، این چرا شوهر من تلویزیون خوب نخریده؟ پس بعد حالا بیفته یقه شوهرش تلویزیون. هنوز این نمیدونم یخچالتون قدیمیه؟ همینجوری حرف میزنه ها، شاید نیت بدی نداره. بابا چیکار داری؟ به خدا قسم زندگی ها، من زندگی ها رو خودم شخصا دیدم از نزدیک پاشیده به خاطر این حرف ها. به خدا دیدم، شما هم شاید دیده باشید. خب این گناه دیگه، چه گناهی بالاتر از این آدم با این زبان چند گرمی زندگی دو تا جوون از هم بپاشونه؟ من خودم یه رفیقی داشتم، حتی الانم رفیقم، این آقا ازدواج کرده بود، همسن خودمه، بعد هنوز عروسی نکرده بود، ولی رفته بود یه وقتی یه مقدار خرید کرده بود برای این نامزدش. این خواهرهای این دختره، عروس خانم، اومده بودن ببینن که چی خریدن، چی خریدن. هی به این گفته بودن این فلان چیزو خریدی، چرا بهترش رو نخریدی، چرا اونو خریدی اینش رو نخریدی، اینش رو. والله در این شب عزیز که من اینجا سودی به حالم نداره اگه بخوام این حرف علکی بزنم، طلاق گرفتن اینو ازم سر همین حرفا، چون من رفیقی خیلی نزدیکم بود میدونستم. گفت والله این هی این اومد حرف زد، این اومد تو زندگی مادر من، خواهر من، تو رو به امام زمان، امروز روز امام زمان بود، فردا روز شهادت امام رضا علیه السلام، قسمتون میدم هر کی، این جوونا که میرن سر خونه زندگیشون اصلا کاری نداشته باشیم به اینها، بذار خودشون زندگی خودشون رو بچرخونن. تو دست در نکنه، بچه تربیت کردی، دخترتو شوهر دادی، برای پسرت هم زن گرفتی، و سلام. هفته یه بار یا اونا میان یا شما میری، و سلام. دیگه چی کار داری، چی خوردی، چی پوشیدی، کجا رفتی، کجا اومدی، زندگی ها رو خراب میکنه به خدا. ما امروز برید ببینید طلاقا به خاطر همین حرف هاست. اینجاست که معلوم میشه که امام کجا راضیه کجا راضی نیست. چقدر ما امروز زندگی ها طلاقا تو جامعه دختر پسرهای جوان دارن طلاق میگیرن، چقدر این زنا رو هم دیگه دختر مردم پسر مردم عیب میذارن. بذار زندگیشون رو بکنن. با یه حرفی تو میری خونه یه نفر، یه حرفی میزنی، خبر نداری، میای یه دعوا میشه اونجا به خاطر یه حرف، دعوا میشه، تو خبر نداری. یا اون که زندگی تو نیست، حالا هر طور دلش میخواد زندگیشو بچرخونه بچرخونه. یه روز غذا هست، یه روز نیست، یه روز لباس هست نیست، فلان قابلمه‌شون اینجوریه، ظرفشون اونجوریه، یخچالشون اونجوریه، بخاریشون اونجوریه، مبلشون اینجوریه، فلانه، این وره، این کاری نداری. زبونو ببندیم، این زبونو کنترل کنیم. آقا این زندگی ها چقدر قشنگ میشه اینجوری. یه مقدار با همدیگه مهربان باشیم. به خدا این دین ما سخت نیست. هی میگه آقا دینداری سخته، کجاست؟ یه خورده با همدیگه مهربان باشیم، یه خورده سر همدیگه رو کمتر شیره بمالیم. والا من یه جایی اخیراً خوندم یه مطلبی رو، اینو خوب گوش کنید بهتون بگم. این رو میگفت یه نفر بود، یه روستایی بود، یه بنده خدای اهل روستا بود، این گاو و گوسفند زیاد داشت. گوش میدید یا نه؟ خوب گوش بدید، بعد این تو ذهنتون بمونه همیشه. مثل یه تابلوی تو ذهنتون بمونه که یه وقتی ما اینجاها به دردمون میخوره این حرفا. یه بنده خدایی بود، این گاو و گوسفند زیاد داشت، کره درست میکرد از شیر گاو و گوسفندش، میبرد داخل شهر، یه مغازه‌ای بود، این کره رو هر روز میداد به اون مغازه داره، اون از این میخرید، حالا خودش هم بفروشه. بخیر این هر روز یه کیلو کره قرارداد بسته بودن که برای این مغازه داره ببره بده، پولش هم میگرفت میون. این مغازه شهری بود، بعد از یکی دو سال که هر روز این کره روستایی براش می آورد، یه روز اتفاقی این کره رو اومد وزنش کرد. آقا وزن کردید، این یک کیلو نیست، 900 گرمه. گفت ای دل غافل، این دو ساله به جای یک کیلو 900 گرم برا من میاره، ببین من چقدر این سر من رو شیر مالیده. دو ساله الان نامرد هر سال احتمالاً به جای یک کیلو 900 گرم، خب دو سال شما می‌بینید 700 روز میشه حدوداً، 700 تا 100 گرم چقدر میشه فلان، پولش هم گرفته فلان. یه روز بالاخره فرداش که این پیر مرده، نه آجی آب نمیشه، این روستایی آمد مغازه این شخص، این گفت فلانی آخه مثلا چی بهت، چقدر میخواد بهت برسه، این همه کم گذاشتی از این کره ها، چرا خواستی سر من رو شیره به مالی؟ این روستایی گفت نه من یک کیلو کشیدم آوردم هر روز. گفت آقا این کره امروز آوردی، بیا من بذارم داخل این ترازوی جدیدا ببین یک کیلو 900 گرمه. آورد گذاشتی 900. این روستایی خودش تعجب کرد، گفت به خدا من هر روز یک کیلو میکشم. گفت نه آقا. بعد یهوی روستایی یه چیزی به ذهنش آمد، فهمیدم. به این مرده گفت فلانی یادت من دو سال پیش یه روز مغازت که اومدم، اولین بار اومدم مغازت، اومده بودم از تو مثلا یک کیلو قندی یک کیلو شکر بگیرم. گفت آره. گفت من خونه سنگ ترازو ندارم، همون یک کیلو قند تو رو گذاشتم به جای سنگ ترازو، پس معلومه تو اون روز به من 900 گرم یک کیلو، من سنگ ترازو خونم نبود، دیدم سنگ ندارم، این یک کیلو قند تو رو گذاشتم به جای سنگ ترازو، همین یک کیلو قند توه. الان که فهمیدی 900 گرمه، پس اون قند تو 900 گرم بوده نه کره من. تو دو سال پیش معلومه اول تو زر من شیر مالیدی، حالا الان برگشته 700 تا 900 گرم خورده تو سرت. بابا آدم یه بار یک کج قدم برمیذاره اسیر میشه. گفت خودت اگر اون روز قند و شکر رو به من یک کیلو میدادی، مثلا زرنگ بازی در نمی آوردی به جای یک کیلو 900 گرم نمیدادی، دو سال اینجوری سرت کلا نمیره. والله من خبر نداشتم، من خیال میکردم تو یک کیلو کشیدی و منم هر روز یک کیلو کره آوردم برای تو. یه قدم کج انسان وقتی که بگذاره یه عمری باید مسیر کج بره، چی میفته گردنش؟ این اطاعته چی میشه؟ ما یه مدار مطیع باشیم. این سلطان محمود غزنوی یه خدمتکاری داشت، یه غلامی داشت اسمش ایاز بود. این در مورد این ایاز خیلی حرفا هست، خیلی داستانها هست. ایاز خدمتکار یا غلام سلطان محمود بود. بعد سلطان محمود خیلی این ایاز رو قبول داشت، خیلی دوستش داشت، قبولش داشت. این درباریا و وزیر وزرا و همین سرلشکرا و اینها همه به هر حال حسودیشون میشد، میگفتن من مثلا سرلشکرم، این من رو این همه قبول نداره، این یه آدم هیچی نداره، خدمتکار الکی، هیچ، این هر کجا میره با خودش میبره، هر کجا هست این با خودش سلطان هست. هی میگفتن جناب سلطان آخه شما این چی داره این همه چسبیدی بهش، فلانی وزیرته، فلانی معاونته، فلانی سرلشکرته، سردارته، فلان. حسودیشون میشد. این سلطان محمود یه روز برای اینکه به بقیه بفهمونه برای چی به ایاز علاقه داره، همه رو جمع کرد. خب خودش بالای تختش نشست، همه وزیر وزرا و نمیدونم نظامی ها و همه اینا رو جمع کرد و اون گفت بیایید کار دارم با شما. اومدن، عیاض هم کنارش نشسته بود. به اون خزانه دارش گفت فلانی خانه من یه صندوقی دارم، داخل اون صندوق یه دونه الماس خیلی بزرگ هست، الماس میدونه قیمتش خیلی بالاست، یه الماسی هست این شاید نمونه نداره، برو اونو بیار. اون رفت آورد گفت یه دونه سنگم بیار، یه سنگ محکمم بیار، یه سنگم آورد گفت بده به این وزیر اینجا نشسته، مثلا یه وزیری داشت، داد به وزیر. به اون وزیر گفت بزن این الماس رو بشکن. این وزیر یه نگاهی کرد به این الماس، خب الماس قیمتش خیلی بالاست، یعنی اصلا با طلا و اینجور چیزها قابل مقایسه نیست، کم پیدا میشه، البته الماس اصلا کم پیدا میشه. امروز هم بزرگترین الماس دنیا دست این ملکه انگلیسه، رو عصایی داره، رو اون عصاش بزرگترین الماس دنیا، اون ملکه انگلیس یه پیرزنی هست دست اونه. گفت بیا اینو بشکن. اون وزیر گفت جناب پادشاه من دلم نمیاد بشکنم اینو. گفت بابا من میگم بشکن. گفت آخه این الماس گرون قیمته. گفت نمیشه. گفت بده به اون سردار. داد به اون سردار. گفت جناب سردار شما بزن بشکن. اون گفت جناب پادشاه این والا این عرضه اینو باید همون بذاری داخل صندوق، این اصلا نمیشه، اینو رو دادم دلش نمیاد اینو بشکنه. هی دونه دونه به اون وکیل گفت، به اون وزیر، به اون معاون اولش فلان، هیچ کس دلش نیومد بشکنه. گفت بده به عیاض. داد به عیاض. گفت عیاض بزن این الماسو بشکن. عیاض همین که سلطان دستور داد سنگو زد و خوردش کرد این الماسو. همه گفتن دیدی ما میگفتیم این عیاض آدم خوبی نیست، هی چسبیدی بهش، دیدی چی کار کرد، زد چه الماس گرون، این الماس یک مملکت رو میشد خرید با این الماس، زد خوردش کرد. گفت اتفاقا این کار خوبی کرد، من اومدم به همه بفهمونم که چرا چسبیدم به عیاض. شما الماس رو نشکستید ولی سلطان محمود رو شکستید، حرف سلطان محمود رو شکستید، اما عیاض الماس رو شکست اما من رو نشکست. این مطیعه، این چشم میگه، هر چی بگم میگه چشم. لذا آدم اینجوری میشه، اگر مطیع باشه اینقدر ارزش پیدا میکنه. لذا ولایت که اون روایتی که من اول عرض کردم خدمتون، بالا سر انسان اون رو نور در برزخ هست، در قیامت هم هست، انسان در بهشت هم همنشین اولیاء خداست. این ولایت یک کلمه درش هست، میشه اطاعت و سلام. اگر اطاعت بود زندگی امام حسین داد، زندگیمون بوی امام رضا داد، اگر دلمون برای همدیگه سوخت، اگر یه وقت دستمون رسید برای همدیگه کمک کردیم، اگر یه وقت دیدیم یه کسی نادانه کمکش کردیم بفهمه، اگر اخلاقمون تو خونه با زن و بچه‌مون خوب بود، اگه با رفیقمون خوب بودیم، اگه با مشتری خوب بودیم، نمیدونم با پدر مادرمون اگر خوب بودیم، اینها همش حرف دارم ها، این پدر مادر اگر انسان احترامشون رو حفظ کرد، نمیدونم به بچه هاش احترامش رو حفظ کرد و خیلی از این مسائل، در یک کلمه انسان آدم منصف باشه، با انصاف باشه. یعنی دیدی بعضی وقتا میگه ما مثلا با همدیگه حرف میزنیم، میگه فلانی من با همه اینجوریم. من یه روزی سر این بوین زهرا جاده میرفتم، یه مرد هندوانه میفروخت، با ایستاده بودم بخرم، من گفت که فلانی من یه چیزی، این خدا پیغمبر از ما چی میخوان؟ من بهش گفتم فلانی من اینجا وقت نیست برات سخنرانی کنم، میخواد یه جوری باشیم اینجوری باشیم، همین این دست رو نشون بدیم میگیم آقا اینجوری ما. خدا میخواد با او اهل قلقش نباشیم، اهل حق بازی نباشیم، چون آدمی که حق بازه اول داره سر خودش رو شیره میماله نه سر دیگری رو. اون آقایی که 2 سال کره به جای نمیدونم یک کیلو 900 گرم گرفت، خداییش با یه وقت اولین بار خودش قند و شکر رو به جای یک کیلو 900 سر کیو شیر مالید؟ سر اون آقا. اون آقا یه بار 100 گرم قند کمتر برد تو زندگیش، اما این سر خودش رو شیر مالید. بعد اون دیگه نمیتونه چیزی هم طلب بکنه، فلانی تو چرا به ما ضرر زدی؟ میگه خودت اول قدمش رو خودت کج گذاشتی. اون روز به من یک کیلو میدادی، تا امروز 2 سال 900 گرم تحویل نگیری. و خدا هم روز قیامت میفرمم میگه آقا خودت این کار رو کردی. ما که با خدا با کسی سر دشمنی نداره که. تو که به مردم ظلم میکنی، به خودت ظلم میکنی، به زن و بچت ظلم میکنی، نمیدونم به نفس خودت مخصوصا ظلم میکنی. من چجوری دیگه خودت دلت برای خودت نمیسوزه؟ من چجوری دلم برای تو بسوزه؟ تو خودتی، من همه چی رو دادم دست خودت. خودت هر چی که از آوردی، هر بلایی آوردی. بشر همینه. یه تیکه مال حرام آوردی زندگیت خراب میشه. قدم خودت اول زندگی تو ازدواجت قدمو کج برداشتی. من یه جوانی رو دیدم یه جایی، حرفم هم تمام بشه ببخشید زیاد شد، یه جوانی دیدم، این زنش، همسرش، حالا خانومش، حجاب درست حسابی نداره. یه وقت با این صحبت کردم، گفتم فلانی آخه تو خودت آدم خوبی هستی، این از تو من انتظار نداشتم این زنت اینجوری باشه با این سر و وضع. گفت دیگه الان حاج آقا کار از کار گذشته، اول باید چشممو باز میکردم، باز نکردم، حالا الان خیلی حرف زدم شده این، چقدر براش سخنرانی کردم، آیه حدیث خوندم شده این. این خیلی وضعش بدتر بود. خب از اول چشتو باز نکردی؟ دقت نکردی در ازدواج؟ ما گفتیم آقا آدمی که بزرگواران، خانوما، آقایون گوش بدن، این حرف آخر، این جووناتو میخوان ازدواج بکنن، برای دخترتو میخوای شوهر بدی، پسرت میخواد زن بگیره، اونایی که میخوان خودشون زن بگیرن، آقا اون آدمی که حالا چه دخترش باشه چه پسرش باشه با خدا نیست، اون آدمی که به خدا تعهد نداره، والله این دختر به شوهرش هم تعهد نداره. اون که میدونه خدا همه این رو خلق کرده، خدا آفریدگارشه، خدا خالقشه، خدا این همه نعمت داده، دلش نمیاد دو رکعت نماز بخونه، تعهد نداره به خدا، این به شوهرش هم تعهد نداره. اون پسری هم که به خدا تعهد نداره، به زنش تعهد نداره. اینه بدونید. اونی که با خدا نیست، یعنی به خدا تعهدی نداره، او دیگه به زنش هم نمیتونه متعهد باشه. اما نه، اگه دیدی به خدا متعهده. به خاطر همینه ما که میگیم آقا وقتی میخوای بری دنبال ازدواج، ببین اینا چقدر خود این دختر، خانوادهش، این پسر، خانواده، چقدر به خدا متعهدن، چقدر اهل خدان. یه جوانی اومد پیش من، این جوان زنش از دست این شکایت کرده بود، گفته بود این جوان نمیدونم رابطه نامشروع داره با یه زن دیگری، معاذالله. من این جوان رو صدا کردم، گفتم فلانی درست این حرف میزنه؟ گفت بابا این دختره، این زن منه، این عمدن رفته این ورون ور پشتر من حرف زده، من با زن رابطه نامشروع ندارم، من اینو رها کردم رفتم با یه دختر دیگه ازدواج کردم، رسما ازدواج کردم، حالا اون دختره بیوه است، دوتا بچه هم داره، من رفتم با اون زندگی میکنم، پدرم خبر داره، مادرم، خانواده‌ام رسما رفتیم. گفتم تو که زن داری، برای چی رفتی آخر دوباره با زن دیگه زندگی ازدواج کردی داری زندگی میکنی؟ گفت اصلا زن نیست. گفت من رفتم خونه میبینم خونه نیست، زنگ زدم میگم کجایی، میگه من رفتم با مادرم بیرون. اومده میگم که خب تو میخواستی از خونه بری بیرون، نباید من اجازه میگرفتی؟ میگه ما رسم نداریم از شوهرمون اجازه، ما هر جا دلمون بخواد میریم. گفتم والله حاج، به من گفت حاج آقا این زنی که بدون اجازه میگه ما رسم نداریم، هر کجا سرشو میندازه پایین میره، این معلوم نیست فردای وقت خدای نکرده ممکنه یکی هم بیاره داخل خونه، این به درد زن بودن نمیخوره، حالا منتظر باشه من تر. گفتم خب اول چرا چشتو باز نکردی؟ گفت دیگه حرف نداشت بزنه. گفتم ببین اول چشتو باید باز کنی. میگفت اصلا هنوزم که هنوزه من نفهمیدم این بابای دختره کجاست، اول گفتن مرده بعد گفتن زندانه، اصلا معلوم نیست این باباش کجاست، دروغ گفتن. و گفتم خب تو چرا گفت این کارو کردی؟ یه جوان دیگه آمد پیش من، اینا رو که میگم دیگه نقدن خودم سراغ دارم میگم به شما. یه جوانی آمد پیش من گفت من خیلی تو زندگیم به مشکل برخوردم، اصلا بد میارم. بابا هی میگه شانس با ما. آقا شانس چیه؟ خودت چشی تو باز کن. گفتم چی شده؟ گفت والا من رفتیم خواستگاری دختری رو نامزد شدیم باش، این بعد از چند ماه درخواست طلاق داد. درخواست طلاق داد. 200 میلیون تومان مهریه ما بود. چون ما هنوز رسما عروسی نکردیم، نامزدیم با هم، چون که طلاق بخواستی بدیم باید نصف مهریهش رو میدادیم، 100 میلیون تومان باید بدیم. 50 میلیون تومان نقد دادم، الان منتظرم بابام 50 میلیون تومان این ور اون ور جور کنه بدم بهش. گفتم شما چند ماه با هم نامزد بودید؟ اینا رو گوش کنید، اینا به دردتون میخوره. یه بعضی چیزها رو چون من یه جلسه اینجا باید بگم. و گفت ما 7-8 ماه نامزد بودیم. گفتم خب 7-8 ماه شما نامزد بودید، خب چجور شد که شما میخواد نصف مهریه رو بدی؟ بالاخره 7-8 ماه که با هم نامزد زن و شوهر، بالاخره رسمه و شرعی که بودی، با هم هیچ ارتباطی نداشتید که این الان مهریه رو. گفت از اولین روز این دختر نذاشت من بهش دست بزنم. بعدن فهمیدم اینا اصلا حقه بازن، این مواده زن من شده که بعدن طلاق بگیره مهریه پول بگیره، درآمدش اینجوریه. خب گفتم 7-8 ماه اومده نامزدت شده، نذاشته تو هم بهش دستی نزدی، 100 میلیون تومان الان نقدم میخواد بگیره بذاره جیبش. دیگه از کجا اینجوری درآمد هست؟ چرا چش تو باز؟ گفت حاج آقا ولی تحقیق بکنیم ببینیم اینا کیان. گفتم خب بخور بزن تو سر خودت، تو یه نرفتی تحقیق بکنی این کیه، باباش کیه، برادرش کیه، خانواده‌اش کیه، همسایه‌اش کیه، فلان. الان 100 میلیون تومان تو این دور زمونه بده، به قول قدیمی‌ها دندت نرم بده تا آدم بشی. البته بعضی اینجوری هم آدم نمیشن. ما میخوام بگم، بعد میگه من چرا بدشانسی میارم؟ شانس چیه آقا؟ چشتو باز کن. چرا من تو زندگیم بدشانسی نمیارم؟ چشمتو باز کنی بدشانسی نمیاری. چشتو بستی داری میری میفتی تو چا، میگه بدشانسی میاریم. شانس بخت با ما یار نیست. بعد مجبور میشه میره چیکار به گوش بده. رفته این جوان اینجوری چشم بسته زندگی میکنه، هی تو چاه میفته، رفته یه دونه دندان شتر. به خدا اینا هستا. ببین چقدر ما بشر بعضی وقتا کجراه هم میره. یه دندان شتر رو سوراخ کرده، با نخ آویزون کرده گردنش. میگم این چیه؟ میگه حاج آقا این شانس میاره. گفتم خب بند به خدا تو یه دونه، اون شتر که خودش 30 تا از این دندونا داشت، او بدبخت اگه حیوانه با شانسی بود تو بیابون چی کار میکرد؟ چرا او شانس نیاورد که شتر نشه؟ آخه دندون شتر شانس میاره. یعنی چی؟ چشمتو باز کن، یه خورده با خدا، با نور خدا حرکت بکن، ببین بدشانسی میاری. دندان شتر از کجا گیر آورده؟ من نمیدونم. آخه آویز سوراخ کرده انداخته گردنش، میگه آقا شانس میاره. ببین بشر بعضی وقتا کجا میرسه. بابا ما اینجوری نیست. انسان یه مقدار چشمش رو باز بکنه زندگیش خوب میشه، یه مقدار رو راست زندگی بکنه، یه مقدار بیغلقش زندگی بکنه، این میشه اطاعت. خب ببخشید زیاد صحبت کردیم، خدا انشالله به همه شما اجر بده انشالله. بالاخره درد و دله. من بالای منبر کم آیه حدیث میخونم، معمولا اینجور مشکلاتی که تو جامعه هست اینا رو میخوام بگم که یه وقتی، البته همین آیه حدیث هم بخونم همین هاست، فرقی نمیکنه، از ما همین ها رو خواستن. خدا انشاءالله توفیق بده ما زندگیمون یه زندگی بشه که خود خدا راضی باشه، پیغمبر و آل پیغمبر راضی باشن. اگر اونها راضی بودن خدا هم راضی، انشاءالله هم زندگیمون نورانی بشه، هم جامعهمون نورانی بشه. و این نور دیگه از لحظه جان دادن با انسان هست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. برادر عزیزمون هستن، انشاءالله روزه میخونن. من سلامی عرض بکنم محضر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. انشالله که فیض کامل. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا المرتضی. یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. هر کسی کار داره بارداره یا وجیها عند الله اشفع لنا. محبوب رضاست هر که دل ریش تر است، از کعبه صفای این حرم بیشتر است. اینجا طبیبی که ندارد نوبت، یا امام رضا هر کسی مشکلی داره، گرفتاری داره، با یه حاجتی در خانه شما اومده، اینجاست طبیبی که ندارد نوبت. هر دل که شکسته در بود پیشتر است. ایام شهادت امام مجتبی، رحلت پیغمبر و شهادت امام رضا علیه السلام، آل الله اهل بیت هم عزادارند. دو ماه همه عزادار امام حسین بودن، این آخر ماه سفر عزادار پیغمبر و امام مجتبی و علی ابن موسی الرضا. من همین یه جمله رو عرض بکنم، در شهادت امام السلام اون لحظات آخر سر امام حسن بالینی داشت، سر بالین در آغوش خواهرش زینب جان داد امام مجتبی، یه کسی بود سر امام حسن رو بغل کنه. امام رضا هم جواد الائمه آمد کنار بدن مطهرش، سر امام رضا رو به دامن گرفت. خیلی از ائمه ما کسی بود سرشون به دامن بگیرن، لحظات آخر اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، ابا عبدالله الحسین، لحظات آخر کسی نبود سرشو به دامن بگیرن. نانجیب نشست رو سینه امام حسین. امام زمان شما فرمودید من هر صبح و هر شب برای جدم حسین گریه می کنم، شما روز خانه جدت امام حسین میم. زیر گلوی امام حسین و خواهرش زینب بوسیده بود، لزانا نجیب هر کاری کرد شمشیر نبری. امام رضا فرمود با 12 ضربه شمشیر سر رو از پشت سر جدا کن، همه صدا بزنید یا حسین یا حسین.